سلام، روز جمعیتان بخیر. شما را به برنامه ای ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میکیم. یک پس از ظهر به وقت کابل شد. در این ساعت مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی و سپس برنامه سرود و سخن نشر خواهد شد. گزارش های خبری ما را در برنامه های ساعت دو و پس از آن شنیده میتونین. لطفاً در برنامه های امروز با رادیو آزادی باشین. حالا پیش از نشر مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی و برنامه سرود و سخن، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که آرش همایون پیشکش میکند.
آلمان ابراز آمادگی کرده است که بعد از سال 2014 میلادی بین 600 تا 800 عسکر آن کشور در افغانستان باقی بماند. شب گذشته طالبان مسلح بر نیروهای مسلح محلی در ولسوالی شلگر ولایت غزنی حمله بردند. پرویز مشرف، رهبر نظامی سابق پاکستان، بعد از آن که خود را به پلیس تسلیم کرد، اینک در خانه‌اش تحت نظارت قرار دارد. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. آلمان ابراز آمادگی کرده است تا بعد از سال 2014 میلادی بین 600 تا 800 عسکر آن کشور در افغانستان باقی بمانند. توماس دیمایزیر، وزیر دفاع آلمان، می گوید این عساکر به گمان اغلب در شهر کابل، مزار شریف، برای یک دوره دو ساله مستقر خواهند شد. وی می گوید حکومت آلمان آماده است بین 600 تا 800 عسکر را از سال 2015 برای یک دوره اضافی دو ساله برای آموزش، رهنمایی و حمایت از ماموریت ها آماده سازد. حکومت آلمان در حال حاضر حدود 4200 عسکر در افغانستان دارد که بخش اعظم آنها در شمال آن کشور مستقرند. تصمیم نهایی برای مستقر شدن حدود 800 نظامی این کشور پس از برگزاری انتخابات عمومی آلمان در ماه سپتامبر گرفته خواهد شد. شب گذشته طالبان مسلح بر نیروهای مسلح محلی در ولسوالی شلگر ولایت غزنی حمله بردند که گفته می شود در اثر آن 13 تن کشته شدند. از حدود یک سال به این سو در برخی مناطق ولایت غزنی نیروهای مسلح محلی عملیاتهای را بر ضد طالبان آغاز کردند. فیض الله فیضان، یک رهبر نیروهای مسلح محلی، با اظهار این که طالبان در جریان شب گذشته حمله کرده، کشته شدن 13 تن را در اثر این حمله تایید کرده است. اما یک سخنگوی طالبان ادعا می کند که در نتیجه این حمله 15 تن از نیروهای مسلح محلی را کشتند. مقامات محلی ولایت بدخشان می گویند یک حمله مخالفان مسلح دولت را در ولسوالی وردوج آن ولایت دفع کردند. دولت محمد خاور، ولسوال وردوج، به رادیو آزادی گفت پوسته های دولتی انوس هم در تصرف نیروهای نظامی افغان قرار دارند. به گفته آقای خاور، نیروهای امنیتی در پاسخ به این حمله دو طالب مسلح را کشته، 6 تن را زخمی کردند. وی می گویند در اثر این درگیری یک نظامی افغان کشته و 4 تن دیگر زخم برداشتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، کشته شدن دو طالب را در این درگیری تایید کرده، ادعا می کند که در حمله روز گذشته 5 پسته امنیتی را تصرف، 10 پلیس را کشته و 14 تن دیگر را زخمی کردند. این ادعای طالبان از سوی مقامات محلی بدخشان رد شده است. والی های کنر و ننگرهار خواهان تقویت تدابیر امنیتی در ولایات سرحدی افغانستان شدند. سید فضل الله وحیدی، والی کنر، و گلاغا شیرزوی، والی ننگرهار، این تقاضا را در اجلاس امنیتی که تحت ریاست رئیس جمهور کرزی و با شرکت وزرای دفاع داخله و سایر مقامات امنیتی برگزار شده بود مطرح کردند. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است این نشست به منظور بررسی وضعیت امنیتی ولایت‌های کنر و ننگرهار برگزار شده بود. بر اساس این خبرنامه، والی‌های کنر و ننگرهار گزارش‌هایشان را در مورد وضعیت امنیتی دو ولایت به امین اجلاس سپرده، تقاضا کردند که برای جلوگیری از حملات رو به افزایش شورشیان مسلح از آن سوی خط دیورند، تدابیر و اقدامات امنیتی تقویت شود. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. پرویز مشرف رهبر نظامی سابق پاکستان پس از آن که خود را به پلیس تسلیم کرد به محکمه رفت و اینک در خانه خودش تحت نظارت قرار دارد. تلویزیون‌های پاکستان امروز تصاویر مشرف را نشر کردند که توسط افسران پلیس به یک محکمه اسلام آباد برده می‌شد. یک قاضی دیروز حکم دستگیری وی را صادر کرد، اما پرویز مشرف موفق شد که از محکمه فرار کند. پرویز مشرف 69 ساله با اتهام‌های چون برکناری قاضی‌ها در سال 2007 روبرو است. در آن زمان مشرف قانون نظامی را اعلان و قانون اساسی پاکستان را لغو کرده بود. وی همچنان به اتهام دست داشتن در قضیه قتل بی‌نظیر بهتو صدر اعظم سابق پاکستان نیز مواجه است. پرویز مشرف در یک پیام از طریق فیسبوک فیصله محکمه را در مورد دستگیری خود دارای انگیزه سیاسی خوانده است. پرویز مشرف در ماه مارچ بعد از 4 سال به پاکستان برگشت و می خواهد خود را در انتخابات 11 ماه می در آن کشور کاندید کند. اما از لحاظ قانونی تا هنوز به وی اجازه نامزد شدن در انتخابات داده نشده است. مقامات میگویند شب گذشته یک افسر پلیس در اینستیتوت تکنولوژی ماساچوستس آمریکا به ضرب چندین گلوله کشته شده است. این اینستیتوت در 3 کیلومتری از مرکز شهر بوستون قرار دارد. تعداد زیادی از ماموران پلیس موظف شدند تا شخصی را که تیراندازی کرده است دستگیر کنند. بر اساس گزارش رسانه‌ها حداقل یک فرد مظنون به این تیراندازی دستگیر شده است. اداره تحقیقات فدرالی آمریکا یا FBI روز گذشته تصاویر 2 تن را نشر کرد که شاید در حمله روز دوشنبه گذشته در شهر بوستون دست داشته باشند. در عکس‌های نشر شده توسط اداره FBI 2 تن دیده می‌شوند که جاکت‌های سیاه به تن و باکس بر پشت داشته، یکی از آنها کلاه سیاه و دیگری کلاه سفید به سر دارد. ریک دلارس تحقیق کننده خاص اداره تحقیقات فدرالی آمریکا یا FBI که در مورد رویداد بوستون تحقیق می‌کند از مردم خواسته است که به خاطر یافتن این افراد مشکوک مساعدت کنند. ریک دلارس هشدار داده است امکان دارد این افراد مشکوک مسلح بوده باعث ایجاد خطر شوند. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. قرار است محمد مرسی رئیس جمهور مصر در جیجان مسافرتش به روسیه در کنار بحیره سیاه در شهر تفریحی سوچی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه گفته است گفتگوی رهبران دو کشور بر همکاری‌های اقتصادی متمرکز خواهد بود. در این گفتگوها همچنان در مورد مسافرت توریست‌های روسی به مصر و صادرات گندم روسیه به آن کشور نیز بحث می‌شود. گفته می‌شود بیشترین توریست‌ها به مناطق تفریحی مصر را روسی‌ها تشکیل می‌دهد و سالانه هزاران روسی برای تفریح به مصر سفر می‌کنند. پس از آن که محمد مرسی در مصر به قدرت رسید، این نخستین مسافرت وی به روسیه می باشد. مقامات عراق می گویند در اثر یک حمله ظاهراً انتحاری در شهر بغداد 27 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. این رویداد شام دیروز در یک قهوه‌خانه رخ داده است. گفته می شود چندین کودک در بین قربانیان این رویداد شاملند. تا حال کسی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. بغداد شام دیروز در حال شاهد این حمله بود که تنش‌ها در آستانه انتخابات شوراهای ولایتی آن کشور افزایش یافته است. و خبر آخر این که ملاله یوسفزای دختر پاکستانی که از سوی طالبان هدف گلوله قرار گرفته بود در بین 80 فرد پیشتاز جهان در لیست مجله تایم قرار گرفته است. ملاله یوسفزای در ماه اکتبر سال گذشته در منطقه سوات هدف گلوله طالبان مسلح قرار گرفت. وی به خاطر جراحات شدید در ناحیه سرش به بریتانیا منتقل شد و در حال حاضر در آن کشور به سر می‌برد. ملاله یوسفزای پارسال به خاطر دریافت جایزه نوبل هم نامزد شده بود و اینک در میان افراد شجاع و پیشتاز جهان در لیست مجله تایم قرار گرفته است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های برنامه مجله آزادی. بعد از سپری شدن یک هفته باز هم من فیض‌الله قرداش با یک شماره تازه از مجله آزادی در خدمت قرار دارم. در این شماره افزون بر اخبار فرهنگی، داستان قضاوت عجولانه، گزارش فرهنگی از ولایت فاریاب، ماهی درمانی، مریضی ناشی از موبایل، شعر بهاریه و موسیقی هفته را داریم. و اما قبل از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
شنبه گذشته با قرائت پیام حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مراسم رسمی اعلام غزنی به حیث پایتخت فرهنگ اسلامی شهر صلح و دوستی آغاز گردید. با گزارش خبرنگار آژانس باختر در مراسمی که برگزار شده بود در پیام گفته شده که غزنی به مثابه یکی از کهنه‌ترین برخاستگاه علوم و هنرهای مربوط به فرهنگ اسلامی به حیث پایتخت فرهنگ اسلامی رسما گشایش می‌یابد. در پیام همچنان آمده است در صده‌های 4 و پنجم هجری قمری غزنه یکی از شهرهای پرکشش و پردرخشش این منطقه بود. بعدن موسی خان اکبرزاده والی غزنی سخنرانی کرده ضمن ابراز خوشامد به مهمانان گفت جهانیان فکر نکنند که مردم افغانستان تنها جنگ را یاد دارند. دیگران برای ما جنگ را صادر کرده است، اما افغانستان برای جهانیان فرهنگ صادر کرده. او از کشورهای همسایه همچنان خواست تا در آوردن صلح و ثبات در افغانستان تلاش نمایند و جیبه دینی ایمانیشان را در برابر برادران مسلمان افغانستان انجام دهند. دکتر سعید مخدون رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ نیز ضمن سخنرانی خود گفت افغانستان به خاطر واقع شدن در مسیر راه ابریشم و شاهرای تقاطع تمدن‌ها از زمان‌های گذشته کانون فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف بود. آقای رحیم گفت بدون شک برنامه اعلام غزنه با عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی زمینه خوبی است در جهت تقویت اتحاد و همبستگی و همچنان گسترش روابط فرهنگی میان امت اسلامی و سهم علما و دانشمندان عالم اسلام در انکشاف و انتقال علوم. به دنبال آن پیام دکتر عبدالعزیز عثمان رئیس سازمان علمی و فرهنگی آیسسکو توسط دکتر عباس صدری مدیر دفتر منطقه‌ای آیسسکو تهران قرائت گردید که در بخش از آن آمده است ما تعداد زیادی از برنامه‌ها را آماده کردیم تا به همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان سند آن امضا و کار این برنامه‌ها عملاً در غزنی در سال 2013 آغاز شود. در یک گزارش دیگر از شهر غزنی بخش گزارشات مراسم افتتاح غزنی به نام مرکز ثقافت اسلامی در عدم حضور جمع خبرنگاران دایر شد. مسئولین محلی میگویند که حقوق نشر این مراسم به یک تلویزیون خصوصی موسوم به یک در کابل داده شده و خبرنگاران دیگر به اساس حکم مرکز اجازه نداشتند که در این مراسم اشتراک نمایند. اسدالله جلالزی رئیس اتحادیه خبرنگاران غزنی با تعقیب این فیصله حکومت را شدیداً تقبیح کرد. وی با آژانس خبری پژواک گفت که آنها فیصله نمودند که بعد از این از نشر هر نوع اخبار مقام ولایت غزنی خودداری نمایند. پنجشنبه که گذشت کار پروژه تالار پذیرایی مهمانان جهت برگزاری از جشن نوروز سال 1393 در تپه پغمان در مساحت 385 جریب و به هزینه حدود 5 میلیون دلار آمریکایی افتتاح گردید. دو هفته قبل شورای وزیران کمیسیون را متشکل از وزارت‌های خارجه، مالیه، اطلاعات و فرهنگ، شهرسازی، اداره امور و شاروالی موظف نمود که آمادگی‌های لازم را برای جشن نوروز آینده اتخاذ نمایند. با گزارش آژانس خبری پژواک در این تپه تالار پذیرایی به مساحت بیش از یک جریب زمین اعمار می‌گردد. احداث پارکینگ، ساحت تشریفات، دیوارهای محافظتی سنگی، سرسبزی و تزئینات ساحه نیز شامل این پروژه است. قرار است در این جشن که در تپه پغمان کابل برگزار می‌شود، سران کشورهای منطقه حوزه نوروز شرکت کنند. اما دکتر عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی افغانستان گفت مشکلاتی که فعلا در مسیر راه پغمان دیده می‌شود باید تا زمان برگزاری جشن نوروز در حل آن اقدام لازم صورت بگیرد. پس از آن که 4 سال پیش سازمان ملل متحد نوروز را میراث معنوی جهان خواند، شماری از کشورها از جمله تاجیکستان، ترکمنستان و ایران این روز را با دعوت از سران دیگر کشورها جشن گرفتند. و در مناطق باستانی هرات امیرات خودسر توسط زورمندان اعمار می شود، اما کسی از آن جلوگیری نمی کند. عبدالغنی عضو اتحادیه غیر دولتی حفاظت از آبادات باستانی با آژانس خبری پژواک گفته است که همکنون کار اعمار منازل خودسر در منطقه تاریخی امام فخررازی جریان دارد. میرشا باشنده شهر هرات نیز همچون شکایت دارد و می افزاید که اکثر زمین های عامه در هرات غصب شده، اما اکنون به غصب مناطق تاریخی نیز رو آوردند. اجمل عامر حفظ آبادات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات نیز پذیرفت که تعمیرات خودسر در منطقه امام فخررازی و شهر کهنه هرات اعمار شده است. گفته می شود نه تنها هرات بلکه ساحات تاریخی در سایر ولایات نیز از خازیبین زمین در امان نبودند و وزارت اطلاعات و فرهنگ توان جلوگیری از آن را نداشته است.
شماری از ما عادت داریم آب ندیده موزه از پا می کشیم و یا هر سهولت بی چالش و مشکلات را تنها برای خود می خواهیم. چون همه را برای خود می خواهیم، پس دیگران را به بی مبالاتی متهم می کنیم، در حالی که شاید آنها بهتر از ما وظیفه شناس باشند. خلاصه به هر اندازه‌ای که خود را دانا می‌پنداریم، بیشتر دیگران را نادانتر و بی‌مسئولیت می‌انگاریم، در حالی که روال کار چنین نیست. هرگز در مورد کسی قضاوت عجولانه نکنید، چون شما هیچگاه نمی‌دانید که زندگی آنان چگونه است. اما این را بدانید که قوق آتش نقطه‌ای را می‌سوزاند که در آنجا قرار دارد. خیر، داستان کوتاهی داریم در این زمینه که به نظر من آموزنده است. پس از رسیدن یک تماس تلفنی برای یک عمل جراحی، دکتر با عجله راهی شفاخانه شد. او پس از اینکه جواب تلفن را داد، بلافاصله لباسهایش را تبدیل کرد و مستقیم وارد بخش جراحی شد. او پدر پسر را دید که در دهلیز می رفت و می آمد و منتظر دکتر بود. به محض دیدن دکتر، پدر داد و فریاد کرد: چرا اینقدر طول کشید تا بیایی؟ مگر نمی دانی که زندگی پسر من در خطر است؟ مگر تو احساس مسئولیت نداری؟ دکتر لبخندی زد و گفت: متاسفم، من در شفاخانه نبودم و پس از دریافت تماس تلفنی هرچه سریعتر خودم را رساندم و اکنون امیدوارم شما آرام باشید تا من بتوانم کارم را انجام دهم. پدر باز با عصبانیت گفت: آرام باشم؟ تو پسر داری؟ اگر پسر خودت همین حالا داخل همین اتاق می بود، تو می توانستی آرام بگیری؟ اگر پسر خودت همین حالا می مرد، چه کار می کردی؟ دکتر دوباره لبخندی زد و پاسخ داد: حوصله داشته باشید، شفا دهنده خداوند است. دکتر نمی تواند عمر را افزایش دهد. بهتر آن است برای پسر خود از خدا شفاعت بخواهید. ما بهترین کار خود را به لطف خداوند انجام می دهیم. پدر زیر لب زمزمه کرد: نصیحت کردن دیگران وقتی خود ما در آن شرایط نیستیم آسان است. عمل جراحی چند ساعت طول کشید و بعد دکتر از اتاق عملیات با خوشحالی بیرون آمد. خدا را شکر که پسر شما نجات پیدا کرد. و بدون این که منتظر جواب پدر شود، با عجله و در حالی که بیمارستان را ترک می کرد گفت: اگر شما سوالی دارید از پرستار بپرسید. پدر با دیدن پرستاری که چند لحظه پس از ترک دکتر داخل دهلیز شد گفت: چرا او اینقدر متکبر است؟ نمی توانست چند دقیقه صبر کند تا من در مورد وضعیت پسرم از وی سوال کنم؟ پرستار پاسخ داد: پسرش دیروز در یک حادثه رانندگی مرد. وقتی ما با او برای عمل جراحی پسر شما تماس گرفتیم، او در مراسم تدفین بود و اکنون که او جان پسر شما را نجات داد و با عجله اینجا را ترک کرد تا مراسم خاکسپاری پسرش را به اتمام برساند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
زمانی مرحوم پروفسور عبدالاحمد جاوید استاد پوهنتون کابل گفته بود تدویر محافل در ولایات جالبتر و رنگینتر از مرکز کابل است و دلیل آن را نیز فضای صاف و بی آلایش دهات و نیات نیک باشندگان آن می پنداشت. سنت برگزاری از ایام تاریخی و عنعنوی و یادبود از گذشتگان و امتنان از کارکردهای آنان بیشتر از پایتخت نشینان در نزد ولایتیان محسوس است. به طور مثال تجلیل از نوروز و سال نو و بسا عنعنات مثبت در شماری از ولایات با مراسم خاص و اشتراک اهل ادب و فرهنگ تا هنوز به باد فراموشی سپرده نشده و اما در کابل که باشگاه و تجمع شاعران و فرهنگیان است به این پدیده با دید سطحی نگریسته می شود و اگر هم هست خیلی کم. گزارشی داریم از یک محفل ادبی از شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب که همکارم رحمت الله رها برای مجله آزادی فرستاده است.
محفل مشاعره از سوی شمار زیادی شاعران و اندیشوران ولایت فاریاب به مناسبت سال جدید و بهار زیبا در صحن شارعالی شهر میمنه راه اندازی شد. در این همایش ادبی شعرا و نویسندگان سروده ها و طرح‌های ادبی خیش را زمزمه کردند.
باز بهار میرسد باده بده نگار من، جرعه به جرعه دم بدم تا شکند خمار من.
از فریب زال دنیا چشم تر دارد بهار، مثل ایام زمستان یک گذر دارد بهار.
ترجمان آیه های پاک قرآن است بهار، جلوه ای از گوشه های باغ رضوان است بهار.
ای عزیزلر الکمزده کلده ینگیدن بهار، باغ و راغ و دشت و صحرالر بلب در مشک بار.
و با تمام وجودم فریاد میزنم ای بهترین روزنه زندگی، ای بهار خرم و شاد، منتظرت هستم.
احمد شاکر زربی رئیس اطلاعات و فرهنگ فاریاب با سخنانی از شکستن تلسم سردی و انجماد یخبندان یادآور شده صلح و امنیت را با قدوم بهاران سبز برای تمام انسان‌های جهان آرزو کرد.
باد سرد زمستان سفره و توشه خیش را برچیده، دیگر جای برای انجماد باقی نمانده است. بله، بزرگداشت و قدوم بهار را با فال نیک می‌گیریم و آرزو داریم که بهار امسال امیدها و آرزوهای سرنوشت‌ساز و نویدبخش برای تمام مردم جهان به ویژه مردم افغانستان که از هر زمان و شرایط بیشتر به صلح و امنیت سراسری و حفظ دستاوردهای بیشتر از یک دهه ضرورت دارد باشیم.
بیشتر رویکردهای شعرا در همایش بهاری همسو با مزایای صلح و پیامد جنگ و خشونت در کشور بود. آنها در ورای سروده ها و طرح‌های ادبی خیش بهار را جلوه ای از وحدت طبیعت و ادامه زندگی عنوان کرده و نفرت خود را از بوی باروت، دود و آتش جنگ و انتحار اظهار کردند.
بهارت را با اندیشه های سبز می خواهم، نشود بهارمان را با صدای انفجار سیاه. بلبلان مست فراری شوند، گل معنیش را از دست دهد. خیلی ها سخت می دانم، خیلی ها سخت می دانم، بله 92 در راه است، اما با چی درنگی. کبوترهای صلح در فضای سبز بهار زیبا می شوند و امیدها دم می گیرد.
بهار این ودیعه خداوندی نه تنها به روح و روان بزرگسالان اثر گذاشته، بلکه کودکان را نیز به سوی خیش فرا می‌خواند. در همایش مذکور دسته ای از کودکان یتیمخانه فاطمه زهرا با ترنم ترانه بهاریه به استقبال بهار نو و سال نو شتافتند.
آمد بهاران آیه تزیزان بشتفت گلها ها بر گلها
در محفل مشاعره بهاری مقامات از جمله محمد لابتاش و علی فاریاب نیز شرکت داشت. او ضمن تشویق شعرا از انکشافات فرهنگی در این ولایت یادآور شده در قسمتی از بیاناتش چنین اظهار داشت:
الحمدلله بهار ما و شما در شرایط آغاز کردیم که نسبت به گذشته امنیت خوب داریم. تلاش های زیاد در این اواخر به همت شما بزرگا در قسمت فرهنگ، معارف، تحصیلات عالی صورت گرفته. ما شما امسال میزبان در حدود 1,500 متعلم و معسل از سر تا سر کشور است. این ما شما را به وحدت ملی کمک می‌کند.
همایش ادبی به مناسبت سال نو و بهار نو از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب به همکاری مقام ولایت راه اندازی شده بود و به گفته رئیس اطلاعات و فرهنگ قرار است در آینده‌ها نیز محافل دیگر ادبی و هنری در سطح این ولا به این مناسبت سامان داده شود.
شعر تازه‌ای از شاعر دری سرا استاد عبداللطیف ناظمی را همکارم عفیفه ساکم نیازی برای شما برگزیده و آن را می خواند.
اگر به خانه من می روی بهار بیاور، سبد سبد گل نارنج از آن دیار بیاور. هزار کوچه لبالب ز خوشه خوشه خورشید، هزار باغ پر از سایه چنار بیاور. چمن چمن پر از آواز سبز سبز قناری، و برکه برکه نسیمم زرود بار بیاور. دریچه ها پر از آن آبی مشبک من کن، ستاره های فروزنده بیشمار بیاور. هوای تازه و نمناک دره دره وحشی، هوای تازه و نمناک دره دره وحشی، سکوت سنگی و معصوم کوهسار بیاور. چو آفتاب نشیند به شانه های هریوا، از آن غروب به شبهای انتظار بیاور. شبی بداست شمیمم تمام تاک بنان را، گل بهار زدامان گل بهار بیاور. تنین شکوه خیلی کبوتران خدا را، ز پشت گنبد مولا علی نثار بیاور. سلام من برسان بر اسیر دره یمگان، ز شهر زلزله ها لعل آبدار بیاور. چهار خم کده از باده های تلخ نرون را، دو مهر ماه انارم ز قندهار بیاور. عبیر و انبر و عود و سپند و مشک و قناویز، گلاب و سندل و ریحان جویبار بیاور. ز کوچه باغ پر از یاد خاطرات قدیمی، شبانه بگذر و یک دسته بوی یار بیاور. چی یاوه بافته ام من، چی انتظار غریبه، برای من خبر شهر سوگوار بیاور. ز کوی و برزن من مشت مشت خاک پر از خون، به فصل غربت من طور یادگار.